نازآفرین میرزا خلیلی هستم با بخش خبری ساعت 13 رادیو فردا همراه باشید. پلیس نیویورک میگوید انفجار بمب در محله چلسی شماری زخمی بر جای گذاشت. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً ناخواسته به نیروهای بشار اسد حمله کرده است. حسن روحانی در گذشت دوچرخه سوار ایرانی در پارالمپیک را تسلیت گفت. وقوع انفجار در محله پرازدحام چلسی نیویورک در شامگاه شنبه دست کم 29 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس نیویورک این انفجار در ساعت 8:30 شب به وقت محلی روی داد. یک وسیله انفجاری دیگر هم در نزدیکی محل انفجار اول پیدا شد که تحقیقات درباره آن ادامه دارد. شبکه CBS میگوید دلیل انفجار هنوز مشخص نیست، اما منابعی به این شبکه گفتند که انفجار در یک سطل زباله قابل حمل رخ داده است. ساعتی پیش از انفجار نیویورک در نیوجرسی، ایالت همجوار نیویورک، نیز انفجار بمب موجب اخلال در یک گردهمایی خیریه تفنگداران دریایی آمریکا شده بود که تلفاتی در بر نداشت. پنتاگون تایید کرد که احتمالاً به شکل ناخواسته و در جریان حمله به گروه حکومت اسلامی به پایگاه نیروهای بشار اسد در سوریه حمله کرده است. در صورت تایید نهایی، این نخستین حمله علنی نیروهای آمریکایی به نیروهای وفادار به بشار اسد خواهد بود. ارتش آمریکا اعلام کرد به محض دریافت اطلاعات از ارتش روسیه مبنی بر اینکه احتمالاً پرسنل و خودروهای هدف قرار گرفته از نیروهای بشار اسد هستند، این عملیات متوقف شده است. همزمان نیروهای بشار اسد نیز تایید کردند که در منطقه دیروزور هدف حمله قرار گرفتند. این نیروها در دیروزور توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش محاصره شدند. به گفته ارتش روسیه دست کم 62 تن از سربازان وفادار به اسد در این حمله کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یک شنبه در گذشت بهمن گلبار نژاد دوچرخه سوار تیم ایران در رقابت‌های پارالمپیک ریو را تسلیت گفت. آقای گلبار نژاد در جریان رقابت‌های دوچرخه سواری پارالمپیک دچار سانحه شد و ساعتی بعد در بیمارستان درگذشت. این نخستین بار است که در تاریخ رقابت‌های پارالمپیک یکی از ورزشکاران در حین رقابت جان خود را از دست می‌دهد. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرد که در جریان مراسم اختتامیه رقابت‌ها به احترام این ورزشکار یک دقیقه سکوت اعلام می‌شود. تیم ایران در حال حاضر با کسب 7 طلا، 9 نقره و 7 برنز در جایگاه 20 قرار دارد. تنها 8 تن از سران 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد در نشست سران این جنبش در ونزوئلا شرکت کردند. این نشست روز شنبه در جزیره مارگاریتا در ونزوئلا آغاز شد تا طی آن ریاست دوره جنبش عدم تعهد از ایران به ونزوئلا منتقل شود. در آخرین نشست سران جنبش عدم تعهد که در تهران برگزار شد، 35 تن از سران کشورهای عضو شرکت داشتند. ایران، کوبا و زیمبابوه از جمله کشورهایی بودند که سرانشان در نشست ونزوئلا حضور داشتند. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که در حال حاضر ریاست دوره این جنبش را بر عهده دارد، در کشورش با مشکلات اقتصادی جدی روبروست. همزمان مخالفان آقای مادورو خواستار برپایی یک رفراندوم برای برکناری وی از ریاست جمهوری هستند. نخست وزیر اسلواکی میگوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان آمادند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادیشان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند. روبرت فیکو نخست وزیر اسلواکی شنبه و بعد از نشست جمعه رهبران اتحادیه اروپا در اسلواکی که بدون حضور بریتانیا برگزار شد، با اشاره به توافقنامه احتمالی اتحادیه اروپا با لندن برای خروج بریتانیا از این اتحادیه، از لزوم حفظ منافع کشورش و سه کشور دیگر سخن گفت. برای اطلاع بیشتر از سایر خبرها میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همچنین میتونید با آدرس ایمیل info@radiofarda.com هم با ما در تماس باشید. ممنون که ما رو همراهی کردید. ساعت 13:30 با سرخط خبرها از رادیو همراه شما خواهیم بود. روز خوش.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان بار دیگر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران در صدر انتقادهاست. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری، دو جوان ایرانی به اتهام سب النبی خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همزمان با آغاز 33 نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو بار دیگر از ایران انتقاد کرد. او علاوه بر انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران تأکید کرد که گزارش‌های دریافتی‌اش همچنان نشان دهنده مشکلات بنیادی در روند قضایی در ایران است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو حضور دارد، درباره انتقادهای زید رعدالحسین از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید:
در گزارش کمیسر عالی مشخص بود که اونها خواهان این هستند که تغییرات هرچه سریعتری روی بده، مثل مسئله در رابطه با اعدام‌های وسیع و پرشمار، در رابطه با اعدام کودکان، در رابطه با روزنامه‌نگاران، تمام مسائلی هستش که در مطلبی که آقای زید الحسین گفتن هست، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مسئله تبعیض علیه زنان در عمل و در قانون و همچنین مدافعان حقوق بشر. این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیان اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه بازدید از ایران را ندادند، از آنچه عدم همکاری ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل خواند انتقاد کرد. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران این اظهارات را نادرست و غیر واقعی خواند و گفت که ایران تا کنون همکاری‌های مختلفی با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران داشته است. حسن نایب هاشم:
19 ساله که راجع به این صحبت میشه، 19 سال زمان کمی نیست که شاید میشه گفت ده‌ها دور صحبت صورت گرفته. مسلمه که برای گردشگری نمیخواد کمیسر یا نمایندگان سازمان ملل حضور داشته باشند، بلکه میخواهند بتوانند با قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و همچنین نمایندگان جامعه مدنی بتوانند دیدار داشته باشند. پروتکلی که در واقع در سطح جهانی هم چنین هست، خب چنین چیزی رو بر نمیتابه جمهوری اسلامی و میخواهند که در حال این دیدار حالت سوری داشته باشه و محتوایی نداشته باشه و خب مسلمه که کمیساریای عالی هم تن نمیده به این گونه دیدارها.
شماری از مخاطبان رادیو فردا هم درباره انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله فاطمه که گفته سنگ بنای سیستم قضایی ایران روی تلی از فساد، رانت‌خواری، تبعیض، باندبازی سیاسی و زدوبندهای مافیایی گذاشته شده. و احمد هم در کامنتی نوشته باید ایران را برای رعایت حقوق بشر مثل مسئله هسته‌ای مجبور به پذیرش تعهدات حقوق بشری کرد. اما کاربر دیگری با نام شالچی گفته خدا در دین اسلام حقوق انسان‌ها را معلوم کرده و چیزهایی گفته که شما میلیون‌ها سال دیگر هم نخواهید فهمید. حقوقی که شما می‌گویید فحشا و بی‌بندوباری است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی از صدور حکم اعدام برای سینا دهقان و محمد نوری به اتهام سب النبی خبر داده. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این دو جوان ایرانی در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشتند که به گفته مقام‌های قضایی مصداق مخالفت با اسلام و قرآن بوده. سینا دهقان و محمد نوری مهر ماه سال گذشته بازداشت شدند و در زندان مرکزی قضیه عراق به سر میبرند. سحر الیاسی دیگر متهم این پرونده هم به 3 سال زندان محکوم شده و هر 3 متهم پرونده به اتهام توهین به رهبر ایران به 16 ماه زندان هم محکوم شدند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
خبر بسیار تکان دهنده هست که 2 جوان به اعدام محکوم شدند فقط و فقط به خاطر فعالیت هایی که در شبکه‌های اجتماعی داشتند و قوه قضاییه اون رو سبونوی تفسیر کرده. ما مصرن از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی‌عدالتی شدیدی اعمال بشه و 2 جوان جانشون فقط و فقط به خاطر نوشته‌هایی که روی شبکه‌های اجتماعی داشتند گرفته بشه و جان اونها رو نجات بدن. اینا دهقان در بازجویی‌ها از اون می‌خوان که اگر زیر برگه‌هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه‌نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متأسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و اتهامو به گردن میگیره، فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای فرایندی برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمی کنن.
صدور حکم اعدام برای این 2 جوان ایرانی به اتهام سب‌النبی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را به دنبال داشت، از جمله سیاوش که در کامنتی نوشته: هر فردی چیزهای مقدسی دارد که دوست ندارد بقیه به آن بی احترامی کنند. وقتی من به آن توهین کنم قطعا باعث ناراحتی می شود و این کاری غیر انسانی است. کاربر دیگری هم با نام مستعار در کامنتی نوشته: توهین کننده به مقدسات کافر محسوب می شود و در قرآن آمده که کشتن کافر ثواب است. مخاطب دیگری با نام ایرانی هم گفته: به امید روزی که در ایران کسی به خاطر اعتقاد داشتن یا نداشتن به چیزی حتی بازخواست هم نشود، چه برسد به اعدام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی دیگر از بلا تکلیفی مرجان داوری مترجم زندانی خبر می دهد. بر اساس این گزارش مرجان داوری از مهر ماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد بدون اینکه اتهامش مشخص باشد یا دادگاهی برایش تشکیل شده باشد. او 3 ماه از این مدت را در انفرادی و بدون حق دسترسی به وکیل زندانی بوده و پس از آن به بند عمومی زنان در زندان اوین منتقل شده است. عفو بین الملل نسبت به وضعیت سلامت کمال فروغی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، کمال فروغی به دلیل مشکل آب مروارید در هر 2 چشمش باید هر چه زودتر تحت عمل جراحی قرار گیرد و در غیر این صورت خطر نابینایی او را تهدید می کند. کمال فروغی از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام جاسوسی و نگهداری مشروبات الکلی به 7 سال زندان محکوم شده است. و با وجود انتقادها از شمار اعدامها در ایران، طی هفته گذشته هم دست کم 7 نفر اعدام شدند. 3 نفر در رشت و مشهد به جرم قاچاق مواد مخدر، 3 نفر در شیراز به جرم سرقت و تجاوز و 1 نفر در اردبیل به جرم قتل. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر طی سال‌های گذشته بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. به گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی‌سابقه توصیف کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره بیشتر میگوید:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022211122112.